بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم پروپاگاندا بخش دوم. در سال 1627 میلادی فرانسوی‌ها که احساس می‌کردند از رقیبان اروپایی خود در ایران عقب ماندن، از شاه عباس اجازه گرفتند تا گروه مبلغان مذهبی خود را به اصفهان بفرستند. شاه که فکر می‌کرد حضور اروپایی‌ها در ایران به اقتصاد کشور کمک می‌کند، با این درخواست موافقت کرد. مدتی بعد که شیشان فرانسوی وارد اصفهان شدند، مشهورترین فرد این گروه پدر رافائل دومان بود که به چند زبان مسلط بود و اطلاعاتی در علوم دیگر داشت. رافائل دومان که در بین همکارانش و فردی بسیار دقیق مشهور بود، در سال 1660 میلادی کتابچه ایره با نام اوضاع ایران تألیف کرد که در آن وضعیت اقتصادی ایران با دقت تشریح شده بود. این کتابچه برای ژان باتیست کولبرت وزیر اقتصاد فرانسه ارسال شد و کولبرت با استفاده از اطلاعات این کتابچه کمپانی هند شرقی فرانسه را تأسیس کرد. چند سال بعد هنگامی که پدر دومان از دنیا رفته بود، کمپانی هند شرقی فرانسه تصمیم گرفت فعالیت‌های خود در ایران گسترش بده. اونا اکنون به جاسوسی دقیق همچون پدر دومان نیاز داشتند. شاتونوف سفیر فرانسه در عثمانی یکی از تاجران زیرک فرانسوی را که در استانبول مقیم بود برای این ماموریت انتخاب کرد. این تاجر کانسویل نام داشت. او لباس کشیش‌ها را وطن کرد و راهی ایران شد. در اصفهان خود را با عنوان منشی گروه مبلغان فرانسوی معرفی کرد و با اونا پیوست. بدون شک اطلاعاتی که یک تاجر میتونست از وضعیت اقتصادی ایران جمع بکنه بسیار دقیق‌تر از اخباری بود که کشیش‌های عادی گردآوری می‌کردند. کانسویل در لباس کشیشان شهر به شهر سفر میکرد و اطلاعات مورد نیاز کمپانی هند شرقی فرانسه را جمع‌آوری میکرد. اخباری که به فرانسه فرستاد، حکومت فرانسه را به امضای یک عهدنامه تجاری با ایران تشویق کرد. در عهدنامه‌ای که در سال 1708 میلادی بین دو کشور امضا شد، ایران امتیازهای تجاری ویژه‌ای را به فرانسه واگذار کرد و برای حفظ موقعیت مبلغان مسیحی تعهد کرد که از همه آنها حفاظت و حمایت کند. در حقیقت این عهدنامه نوعی کاپیتولاسیون برای فرانسوی‌های مقیم ایران بود. تا این قرارداد کنسول‌ها و نمایندگان سیاسی فرانسه از مسئولیت سیاسی و قضایی برخوردار می‌شدند. یعنی هرگاه بین فرانسوی‌ها و اتباع دیگر دولت‌ها و از جمله خود ایرانی‌ها اختلافی پیدا می‌شد، حاکم محل باید قضیه را در حضور کنسول فرانسه بررسی کرده و رأی می‌داد. در حقیقت فرانسوی‌ها اعلام کرده بودند که دادگاه‌های ایران را برای قضاوت بر رسمیت نمی‌شناسند. اونا قصد داشتند بدین طریق از اتباع خود که بیشتر به جاسوسی در ایران مشغول بودند حمایت کنند. در رقابت دولت‌های اروپایی برای نفوذ در یک کشور، کشیش‌ها هر کدام نقش ویژه‌ای پیدا می‌کردند. اونا باید علاوه بر جاسوسی از کشور میزبان، از کشور اروپایی رقیب هم جاسوسی می‌کردند. در سال 1599 میلادی، پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها برای نفوذ در ایران، مخصوصاً در جنوب و خلیج فارس، به سختی با هم رقابت می‌کردند. هنگامی که دو برادر انگلیسی به نام آنتونی و رابرت شرلی برای بهتر شدن روابط ایران و انگلستان در دربار شاه عباس صفوی تلاش میکردند، پرتغالی‌ها دو کشیش به ایران فرستادند تا روابط برادران شرلی با شاه عباس را تیره بکنند. 4 سال بعد هنگامی که شاه عباس آماده میشد قراردادی را با انگلیسی ها امضا بکنه، فیلیپ پادشاه اسپانیا سکه شیش به ایران فرستاد تا از هر راهی که میتونه از امضای قرارداد بین ایران و انگلیس جلوگیری بکنه. بعد از سقوط سلسله صفوی، پیروزی‌های نادرشاه افشار در برابر دشمنان ایران چشم‌های اروپایی را خیره کرد. اکنون اونا به دنبال نزدیک شدن به نادر بودند تا از تصمیم‌های بعدی او و نقشه‌های آینده‌اش با خبر شوند. دو کشیش فرانسوی به نام‌های بازن و دامن تصمیم گرفتند این ماموریت را به انجام برسانند. این دو مبلغ عادی و آرام مسیحیت که پیش از این با مردم فقط درباره سرگذشت مسیح و جملات کتاب مقدس صحبت کرده بودند، ناگهان برای درمان بیماران آستین بالا زدند و مدعی شدند که در دانشگاه‌های کشورشان در رشته پزشکی تحصیل کردند و می‌توانند رنج و درد بیماران را کاهش دهند. در حقیقت توانایی آنها در پزشکی به نکاتی محدود بود که پیش از اعزام و مشرق زمین با آنها آموخته بودند تا در شرایط دشوار ماموریت در نقاط دوردست بیماری یا جراحت آنها را از پا نیندازد. توجه مردم به این پزشکان نوظهور فرنگی باعث جلب توجه سربازان و سرداران نادر شد و بعد از مدتی پای آنها به اردوگاه و سپاه نادر باز شد. دو کشیش فرانسوی خیلی زود خود را به ابراهیم خان برادر نادرشاه افشار نزدیک کردند و با درمان جراحت‌هایی که در جنگ برداشته بود، توجه و محبت او را نیز جلب کردند. بعد از مدتی بازن که به نظر ابراهیم خان حاذق‌تر و تواناتر بود، به نادر معرفی شد. نادرشاه افشار بازن به عنوان طبیب مخصوص خودش منصوب کرد. طبیب مخصوص شاه همواره نزدیکش بود. بازن اکنون به هدفش رسیده بود. در اردوهای سپاه نادر نزدیکترین چادر به خیمه شاه چادر طبیب مخصوص بود. بازن از بسیاری از رفت و آمدها و گفتگوها در مجالس خصوصی نادر، مخصوصا رفت و آمد نمایندگان دولت‌های اروپایی که رقیب فرانسه بودند، اطلاع داشت و در نامه‌هایش به فرانسه به آنها اشاره می‌کرد. اطلاعات این نامه‌ها به قدری دقیقند که به یکی از بهترین منابع تاریخی برای تحقیق درباره عصر نادرشاه تبدیل شدند. بازن در یکی از نامه‌هایش نقشه کاملی از اردوگاه سپاه ایران به فرانسه ارسال کرد. او در نامه دیگری که بعد از قتل نادرشاه نوشت، اظهار امیدواری کرد که به فعالیت خود در دربار جانشین نادرشاه هم ادامه دهد. جاسوسی کشیش‌ها برای دولت فرانسه باعث شد سالها بعد ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه حساب ویژه‌ای روی آنها باز بکند. ناپلئون با آنکه نفوذ کلیسا و کشیش‌ها را در فرانسه محدود کرده بود، فعالیت آنها را در خارج از کشور گسترش داد. او انجمن تبلیغات برون مرزی پاریس با دو انجمن کلیسای دیگر ادغام کرد و به آنها کمک کرد تا فعالیت‌هایشان را افزایش دهند. به نمایندگان سیاسی فرانسه در خارج از کشور هم دستور داد از این مبلغان مسیحیت حمایت بکنند. البته تا جایی که احساسات مردم بومی کشورهای دیگر علیه فرانسه تحریک نشود. ناپلئون می‌دانست در برخی از کشورها، مخصوصاً کشورهای اسلامی، ممکن است مردم از دعوت عده‌ای برای تغییر دادن دینشان خشمگین شوند و اعزام این مبلغان نتیجه معکوس بدهد. او حتی انگامی که به مصر لشکرکشی کرد، اعلام کرد که مسلمان شده و نام خود به علی پاشا تغییر داده است. ناپلئون حتی حضور کشیشانی را هم که رسماً به عنوان جاسوس استخدام نشده بودند، در کشورهای دیگر به نفع فرانسه می‌دانست و می‌گفت هیئت‌های تبلیغ مذهبی می‌توانند برای ما در آسیا، آفریقا و آمریکا سودمند باشند، زیرا آنها را وادار می‌کنیم از همه سرزمین‌هایی که دیدن می‌کنند آگاهی‌هایی به دست بیارند. احترام لباس کشیشی آنها نه تنها خودشان را در مقابل خطرات مختلف حفظ می‌کند، بلکه جاسوسی آنها را در کارهای سیاسی و بازرگانی پنهان نگه می‌دارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.